عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء، حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را و یکایک شما برادران و خواهران را توصیه می کنم و سفارش می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، برای به دست آوردن گوهر گران قیمت تقوا در محضر مولای متقیان و امیر مؤمنان و اسوه پرواپیشگان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودیم و هر هفته یک فراز کوتاه از خطبه متقین مولا را به محضر شما عرض می کردیم. در این هفته این جمله مولا علیه السلام را عرض می کنیم که می فرماید: فلا یرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الكثیر فهم لانفسهم متهمون. اون چرا که امیرالمؤمنین در این جمله بیان می‌فرماید و درس این هفته بنده و شماست از محضر امیرالمؤمنین، اشاره به یک مصیبت بسیار خطرناک و یک آفت بسیار بزرگی است که در مسیر سلوک برای انسان سالک پیش میاد. برادران عزیز، خواهران گرامی، گاهی انسانها در مسیر عبودیت و اطاعت خدا نیستند. اونها در معرض این مصیبت قرار ندارند. اما انسانی که مسجدی شد، پای منبری شد، اهل نماز شد اهل روزه شد ممکنه دچار این مصیبت بشه. لذا بنده و شمایی که پای منبر و مسجد هستیم باید به این خیلی توجه کنیم و آن مصیبت عجب و خودپسندی و راضی شدن از اعمالمون هست. انسان به نماز و روزهش توجه می کند و کم کم از این اعمال خودش خوشش میاد و احساس می کند که وظیفهش رو در مقابل خدا انجام داده. بعد منت بر خدای متعال می گذارد، منت بر رسول خدا می گذارد که عجب بنده ای هستم، چقدر سعی کردم، چقدر تلاش کردم. امیرالمؤمنین در این خطبه می‌فرماید انسان‌های با تقوا این گونه نیستند. لا یرضون من اعمالهم القلیل، از اعمال اندک خودشون راضی نیستند. خدایا در پیشگاه عظمت تو چه کردیم؟ چی آوردم؟ چه زاد و توشه‌ای دارم؟ چقدر فرصتها رو تلف کردم؟ چقدر زمینه های عمل صالح را از دست دادم؟ کم کم برف سفید پیری بر سر و صورتم نشست، اما برای این سفر کاری نکردم. و لا یستکثرون الکثیر، اگر کار زیادی هم انجام داده باشند اون کار زیادم به چشمشون زیاد نمیاد، احساس میکنن مقصرن. یک وقتی به مناسبتی عرض کردم که میگه امیرالمؤمنین را در محراب عبادت دیدم، علی با اون همه عبادت، با اون همه جهاد، با اون همه فداکاری فریاد میزد در دل شب، مثل مار گزیده به خود میپیچید، یتململو کتململ السلیم، مثل مار گزیده به خودش میپیچید و میفرمود آه من قلت الذات، وای بر علی ابن ابی طالب از این که برای سفر آخرت زاد و توشه اش کمه. ولا یستکثرون القلیل، اگر زاد و توشه علی ابن ابی طالب برای این سفر کمه، وای به حال من، من بیچاره چه کنم؟ من حق دارم که اینها رو زیاد بشمارم؟ ولا یستکثرون القلیل فهم لانفسهم متهمون، اونها نفس خودشون رو متهم میکنن، میگن من کوتاهی کردم، من غفلت کردم، من فرصتها را از دست دادم، من آنچه که شایسته بندگی خدا بود انجام ندادم. این خصوصیت انسانهای با تقواست. مقابلش انسانهایی هستند که خودشون را از خدا طلبکار می دونن، احساس می کنن وظیفه را به نحو احسن انجام دادن. اگر چنین احساسی داریم برادر، خواهر، امروز در محضر نماز جمعه، در محضر درس امیرالمؤمنین، بنده گوینده، شمای شنونده، خودمون رو اصلاح کنیم، بدانیم همه اعمال ما در مقابل رحمت الهی ناچیزه، همه اعمال خیر ما در جنب لطف خداوند متعال نابوده. اون چه هست رحمت الهی است، اون چه از جانب ماست قصور و تقصیر، و این بسیار مرتبه مهمی است. فلا یرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الكثیر فهم لانفسهم متهمون. خدایا به همه ما گوینده و شنونده توفیق تقوا چنان که تو میپسندی عنایت بفرما. خدا خدایا ما را از جمله متقین و از جمله اهل یقین قرار بده. اعمال ناقابل و ناخالص ما را به فضل و کرمت بپذیر. در بحث مستمر خطبه های نماز جمعه، بحث بازار نمونه اسلامی رو به محضرتون عرض کردیم. بحث بسیار پردامنه و گسترده است که نمیدونم خدا کی توفیق خواهد داد بتونیم این بحث رو به سامانی برسونیم. در هفته قبل یکی از شرایط بازاری نمونه و بازار نمونه رو به محضرتون عرض کردم و اون فقه و فهم حدود الهی و واجبات و محرمات بود. از زبان مولا امیر المؤمنین هممون شنیدیم و به گوش جان و بعد در ضمیر دلمون ذخیره کردیم که فرمود الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. اول حلال و حرام خدا رو بیاموزید، بعد پاتونو در بازار بگذارید. مرحله دیگری که طبیعتاً بعد از این مرحله مطرح می شود، خب حرام و حلال الهی را آموختیم، مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد رعایت این حدود و عمل به این دستورات هست. ما عناوین بسیار زیادی داریم که در معاملات حرام شمرده شده. بازاری نمونه کسی است که اینها رو رعایت کنه. ما کتابی داریم، اصلا یک مجموعه مباحث بسیار مفصلی در کتب فقهی ماست به نام مکاسب محرمه، مواردی که درآمد از آنها حرامه. ما غیر از این که با اینها باید آشنا بشیم، باید رعایت کنیم. رزق ما، روزی ما، درآمد ما از این مسیرهای حرام نباشه. به همه عناوین اشاره کردن ممکن نیست، اما به بعضی از مهمترین آنها به اندازه فرصت در طی چند خطبه اشاره خواهیم کرد. یکی از مهمترین مکاسب محرمه که برای همه ما رعایت اون ضروری است، مسئله رباست. من با چند تا خصوصیتی که به محضرتون عرض می کنم، گمان می کنم همه این خصوصیت ها در حرام دیگری جمع نشده باشه. حرام های الهی همه بزرگن، همه باید رعایت بشن، اما لحن آیات، لحن روایات در مورد ربا بسیار تکان دهنده است. برای این که برادرم، خواهرم، گمان نکنید که خب به ما ربطی نداره، به حمدالله ما که اهل ربا نیستیم، این حدیث رو یادآوری میکنم که میفرماید در آخر الزمان خانه ای نیست مگر اینکه ربا در اون خانه وارد میشود، و اگر ربا وارد نشود غباری از ربا بر دامن اهل او مینشیند. بنابراین مسئله همه ماست، همه ما گرفتاری داریم، همه ما باید متوجه باشیم. مبادا خدای نکرده در خریدمون، در فروشمون گرفتار ربا بشیم، یا خدای نکرده اون غبار نامناسب ربا به دامن ما بنشینه. من چند بند رو اشاره می کنم. نگاه کنید به این بندهای مختلف تا عظمت مسئله ربا برای ما روشن بشه، بعد خود ربا رو ببینیم چیه. یک، من در گناه دیگری رو ندیدم که در قرآن از او تعبیر به جنگ با خدا و رسول شده باشه. گناهان زیادی در قرآن اشاره شده، اما یک گناه هست که در سوره بقره می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا، ربا را رها کنید. بعد می‌فرماید فئن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر می‌خواید ربا بخورید اعلام جنگ کنید با خدا و رسول خدا. یعنی رباخواری اعلام جنگ با خدا و رسول خدا. دو، من اشاره می‌کنم و رد می‌شم، حرام‌های الهی مختلفه. بعضی ها به ترتیب و به اندازه رشد و فهم انسان ها هرچه بالاتر آمده برای اونها قانون و محرم و حرام بیشتر گذاشته شده. بعضی از چیزها برای امتهای قبل حرام نبوده، به تدریج که انسان ها رشد کردن رسیده به نوبت به حضرت موسی یه چیزی را حرام کرده، رسیده به حضرت عیسی یه چیزی را اعلام کرده حرمتش را، تا رسیده به حضرت خاتم الانبیا که دین اسلام کامل شده. اما نسبت به مسئله ربا در کتاب فقه الرضا منسوب به حضرت سامن الائمه علیه السلام مرحوم علامه مجلسی نقل می کند، در اون روایت آمده می فرماید الربا محرمون علی لسان کل نبی و فی کل کتاب. ربا بر زبان همه انبیای الهی و در همه کتاب‌های آسمانی حرام شمرده شد. دو، سه، در بسیاری از گناهان اون کسی که حرام رو مرتکب می شود او عذاب میشه، او مورد لعنت و سخط و غضب خداست، اما کسانی که در کنار او هستن مقدمات کار رو انجام دادن اونها معذب نیستن. اما در مورد ربا روایت داریم لعن الله، این روایت از پیامبر اکرم هم توسط شیعه هم توسط اهل سنت نقل شده، محدث بزرگ شیخ صدوق در کتاب امالی نقل می کند، از علمای اهل سنت متقی هندی در کنز العمال نقل می کند، هم از طریق شیعه هم از طریق سنی نقل شده ان الله لعن، خدا لعنت کرده است آکل الربا، کسی که ربا میخورد درآمدش از این راهه، و موکله، کسی که درآمدش از این نیست ولی موکل کار جور کنه، مأموری است که این قرض ربوی رو مینویسه، و کاتبه، کسی که مینویسه، کسی که کار را جور میکنه، و شاهده، و اون دو نفری که در معامله شاهد میشن، خدا همه را لعنت کرد. در مورد چهارم یا پنجم، در مورد کمتر گناهی داریم که اینجور تصریح شده باشه که در عالم برزخ و قبل از قیامت عذابی میشوند که اینها به تنگ میان، آرزو میکنن، میگن خدایا قیامت کی خواهد رسید. لما اسری بی الی السما، از رسول اکرم نقل شده اون شبی که مرا به معراج بردن و آسمان ها رو دیدم و بهشت و جهنم رو دیدم و عذاب ها رو دیدم، یک طایفه ای رو در عذاب دیدم. حضرت بیان میکنه عذاب آنها را، میفرماید از جبرئیل پرسیدم اینها کی هستند؟ فرمود کسانی هستند که ربا میخورند. فاذن هم به سبیل آل فرعون، اینها در مسیر آل فرعون بودن. حالا در سبیل و در مسیر آل فرعون بودن دو تفسیر داره. یک تفسیر اینه که شاید همین ادامه روایت هم اشاره داشته باشه، یعنی مثل آل فرعون صبح و شام اینها عذاب میشن. پیامبر میفرماید اینا فریاد میزدن ربنا متى یقوم الساعه، خدایا کی قیامت قیام میکنه ما راحت بشیم. یعنی چه عذابی است اون روز که در عالم برزخ که اینا آرزو میکنن قیامت قیام کنه. خب ربا چیه؟ به اندازه فرصت خطبه ها طبیعتا نمیتونیم وارد جزئیات مسائل بشیم، اما تقاضا میکنم کاملا دقت کنید که حدود مسئله روشن باشه. ما اولا دو نوع ربا داریم، یک ربای معاملی داریم، یک ربای قرضی داریم. ربای معاملی کم پیش میاد، اما باید مسئله شو بدونیم. شما وقتی که جنسی را با خود اون جنس عوض میکنید، مثلا گندم رو با گندم عوض کنید، یک وقت هست من این کیسه ی گندم رو از شما میخرم با یک پول، یک کیسه ی گندم رو هم به شما میفروشم با یک پول، دو معامله است. اینجا گندم در مقابل پوله، این اشکال نداره. یه وقت هست من این گندم را با خود این گندم معاوضه میکنم، یعنی سمن گندمه، مسمن هم گندمه، جنس گندم، پولم گندم، یک جنسه. در هم جنس و در معامله هم جنس اگر زیادی و کم باشه، در هر طرف کم و زیاد باشه، حرام و رباست و این قرض، این ربای معاملی است. اون چی که الان از این مورد زیاد وجود داره و گرفتاری هست، بحث تعویض طلاهای خانم هاست. خانم علنگوی طلاشو میبره تعویض میکنه با علنگوی طلای جدید، طبیعتا این طلا رو به قیمت کهنه میخرن، اون چه که به او میفروشن با عنوان طلای جدید میفروشن، وزنش یقینا فرق داره. اگر علنگوی کهنه رو با علنگوی جدید عوض کرد و وزنش کم و زیاد شد، مسلماً رباست و حرامه به فتوای همه مراجع و شیعه و سنی. این ربای معاملی است. تفصیل و توضیحش رو من الان عرض نمی کنم. بفرمایید که خب این کهنه است، اون نوع، بله، راه حلش اینه که این رو با معامله با پول کنن، معامله رو قطعی کنن. من این به اصطلاح این علنگو رو، این هر چه هست، این طلا رو به شما فروختم به 1000 درهم، حالا دلم میخواد دوباره بخرم، خیلی خوب بخرم، میخوام 900 درهم بخرم، میخوام 10000 درهم بخرم، یه معامله جدید باشه. اما این طلای کهنه رو در مقابل این طلای نو، قطعا وزنش کم و زیاده و وزنش کم و زیاد شد به همون نسبت ربا حساب میشه. اینو میگن ربای معاملی. متاسفانه میدونید و میدونید و میبینید که رعایت نمیشه و توجه نمیشه. اما ربای عمده و ربایی که مصیبت باره و خیلی هم گسترده است، ربای قرضی هست. ربای قرضی، بنده پولی رو در اختیار شما میگذارم، تقاضا میکنم خوب دقت دارید، بازم بیشتر دقت کنید. بنده پولی رو در اختیار شما میذارم، دقت کنید این مثالی رو که میزنم، بانکش همینه، شرکتش همینه، بانک، همه مسائل در این چارچوب بیان میشه، جز یک مسئله بانک های دولتی و بانک های حکومی که بعضن بعضی از فقها ها مسئله ای دارن، اونو جداگانه خواهم گفت. فعلا ربا رو در قالب خود بنده و شما بیان میکنم تا مطلب کاملا گرفته بشه، حفظ بشه، تا تفصیل شاید فرصت دیگری عرض کنم. بنده پولی رو در اختیار شما میگذارم، این دو صورت داره. یک، من با شما شریک میشم. این 1,000,000 درهم من فرض بفرمایید در اختیار شماست، شما من و شما شریکیم، کار از شما، پول از من، یا کار از هر دوتامون، پولم از هر دوتامون. خیلی خوب، تجارت میکنیم، سود در میاد، سود رو تقسیم میکنیم، این اشکالی نداره، با رعایت مسائل شرکت باشه این اشکالی نداره. بنده 1,000,000 درهم فرض بفرمایید به شما دادم، یا 1 درهم فرق نمیکنه، به شما دادم، شما تجارت کن، شما هم تجارت کردید، سر سال نشستید، خیلی خوب، از این تجارت امسال ما 1,000,000 درهم هم سود کردیم، تقسیم کنیم، به هر نسبتی که توافق کردید تقسیم کنید، 20% و 80%، 50% و 50%، 30% و 70%، هر جور توافق کردید تقسیم کنید، اشکالی نداره، این شراکته. خب این اشکال نداره. دو، نه، من پولی رو در اختیار شما میگذارم، کارم ندارم، شما میخوای تجارت بکنیم یا نکنیم، میخوای چی بخریم، میخوای چه کار کنیم، من با شما کار ندارم، من یه پولی رو به شما دادم، خب که چی بشه این پول، که این پول رو به من برگردونی. سه صورت داره برگردوندنش، خوب دقت بفرمایید. یک، من از شما 1,000,000 به شما 1,000,000 درهم دادم، 1,000,000 درهم هم سال دیگه به من میدی، هیچی هم اضافه نشد، شرطی هم نبود، بسیار خوب، این قرض الحسنه است، ثواب قرض الحسنه 18 برابر صدقه است، به همدیگه قرض بدید. دو، من یک پولی رو به شما دادم، مثالمون عوض نکنیم، همون 1,000,000 درهم بنده به شما دادم، شرط کردم چیزی اضافه بکنید؟ نه. بنای من و شما این بود که اضافه به من بدید؟ نه. من هیچ شرطی نگفتم، هیچ بنایی هم نداشتیم، هیچ غرضی هم نبود، من واقعا و خالصا و مخلصا قرض به شما دادم، شما سال دیگه حساب کردید، خب 1 سال پول من دست شما بوده، آمدید 1,100,000، 1,200,000، 1,500,000 به من دادید با میل خودتون، بدون شرط، بدون بنا، اینم باز قرض الحسنه است، ثواب داره، هیچ مشکلی هم نداره و شما هم ثواب هدیه به مؤمن رو میبرید. صورت سوم که تمام گرفتاری ها اینجاست، من پول رو در اختیار شما میگذارم، شرط میکنم 1,000,000 و 1,500,000 بدید، نخه 1,500,000 نخه 1,001,000 درهم بدید، رباس و حرامه. شرط نمی کنیم، چیزی نمیگیم، اما هم شما میدونی هم من میدونم که این پول باید با اضافه برگردونیم، بنامون اینه، رباس و حرامه، چه 1 درهم چه 100,000 درهم. حتی دقت بفرمایی، حتی اگر من به شما قرض بدهم به این شرط که سال دیگه هم شما به من قرض بدین، شرط به شرط اقراض رباس و حرام. در قرض هر نوع شرطی بشه، شرط اضافه 1 درهم تا 1,000,000 درهم رباس و حرامه، و این روایت رو شنیدیم و باز هم بشنویم که ترجمه هم نمی کنم، درهم من ربا اعظم عند الله من 70 زنیه. زنیه رو میدونید یعنی زنا، به ذات محرم، علی عیاذ بالله، فی بیت الله العظیم، یک درهمش. فاعتبروا یا اولی الابصار. من عرضمو در این خطبه تمام میکنم با این روایت امام صادق. برادرها، خواهرها، اینها مسائلی نیست که مربوط به بنده باشه، مربوط به مراجع باشه، مربوط به امروز باشه، مربوط به دیروز باشه. اینها حکم الهی است. به محضر آقا و مولایتون، امامتون، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردن آقا ابن رسول الله، کسی است که ربا میخورد و یسمیه لبا، میگه این ربا نیست، این لباس. لبا اون شیریه که وقتی بچه اول به دنیا میاد بهش میدن، خیلی شیر قوی و پرمنفعتی هست، آغوز میگن در فارسی. مسخره میکنه میگه ربا نیست، لباس، خیلی هم خوشمزه است. امام صادق علیه السلام فرمود اگر من دست داشتم و قدرت داشتم لأضربن عنقه، گردن این آدم را میزدم. حکم او اعدامه. کسی که بداند حرمت ربا از ضروریات اسلامه، انکار کنه و این انکار ضروری اسلام باشه. امام صادق توی این روایت میفرماید من گردنش را میزنم. بنابراین برادرها و خواهرها، هر کسی که در معرض این مسائل هست، مسائل رو بپرسید، مسائل رو دقت کنید. مسائل به خوبی می شود، کار حلال رو میشه راحت حلالش کرد، مسیر داره، قرارداد داره، هم خودتون رو نجات میدید، هم دیگران رو نجات میدید. و اگر از مسیر الهی نرفتیم و گرفتار شدیم، بسیار کارمون مشکل هست. خدا رو سوگندش میدهیم به اولیاش، خدایا روزی حلال و با برکت و وسیع نصیب خود ما و فرزندانمون بفرما. من فقط یک تذکر کوتاه را هم عرض میکنم، همون طوری که در هفته گذشته عرض کردم، مسئله جوانان ما و نوجوانان ما بسیار مهمه. در این آغاز سال درسی که من در خطبه دوم اشاره خواهم کرد، به فکر نسل جوانمون بیشتر باشیم، به خصوص در بعضی از اماکن مثل اینجا طبیعتاً به واسطه کانال‌های مختلف تلویزیونی و اینترنت و امثال اینها شبهات در ذهن آنها زیاد وارد میشه. برادرم، خواهرم، پدر، مادر، ما در کنار مسائل لباس آنها، غذای آنها، بیماری آنها وظیفه داریم به نیازهای روحی و معنوی آنها توجه کنیم، شبهات دینی آنها را پاسخ بدیم و زمینه را برای رشد دینی آنها فراهم کنیم. در حد توان ما و استعداد ما روزهای شنبه رو مدرسه ای گذاشتیم که پذیرای آقازاده های شما در مسجد امام حسین خواهیم بود انشاءالله. امیدواریم با پشتیبانی شما این مسئله هم بتونه، این مدرسه قرآنی شکل بگیره و موجب آشنایی بیشتر جوانان ما با قرآن کریم و اهداف و معارف والای اون باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمة الله.